فهمید و مصادیق متعدد براش پیدا کرد.
بلغ العلا بكماله كشفت دجا بجماله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه ها آغاز خواهد شد. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی.
آیا زیرساخت‌های دولت الکترونیک در شرایط حاضر یک ضرورت ملی است؟ سازگارهای هموارسازی و ارتقاء آن کدامند؟ استفاده مفید و مؤثر از دولت الکترونیک در تمامی سازگارهای زندگی اجتماعی، هم از حیث اقتصادی و نیز فرهنگی و اجتماعی مقرون به صرفه است. به ویژه در شرایط کرونایی امروز این ضرورت بیش از پیش مبرهن است.
این روزها دنیای تکنولوژی به اندازه‌ای پیشرفت کرده که نمیتوان آن را نادیده گرفت و از تأثیر آن در زندگی روزمره غافل شد. به همین منظور دولت‌ها هم برای صرفه‌جویی در زمان و جابجایی آسان اطلاعات از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند. سازوکاری که بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دستگاه‌ها ارتباط ایجاد می‌کند و به آن دولت الکترونیک می‌گویند. مسئله‌ای که از باب اهمیتش پای وزیر ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور را به کمیسیون صنایع مجلس کشاند.
یکی از ضروریات جامعه ما در قرن حاضر بحث دولت الکترونیکه. تا روزی هم که ما به این مقوله نتونیم برسیم، قطعا همین فساد اداری که شما دارید میبینید وجود داره. اتفاقات ناگواری که در زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست صورت میگیره.
وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک است، از شاخصه‌های این سرویس نوین جهانی گفت.
دولت الکترونیکی دو بخش عمده داره. بخشش زیرساخت‌های فنی و ساختارهای فنی است و بخش دوم فرایندهای اداری است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی از مزیت‌های هوشمندسازی گفت.
یکی بحث هوشمندسازی هست که مبتنی هست بر کلان داده ها و IoT که به اصطلاح در حقیقت باعث تحول فضا خواهد شد و حوزه های مثل حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، بهداشت، شهر هوشمند، اینها مورد توجه قرار میگیره. اصل دیگری که توجه بهش میشه بحث رفتن فضای مجازی و الکترونیکی شدن به سمت پلتفرم هاست که به سمت در حقیقت دولت به عنوان سکوی خدمات هست و کلن فضای مجازی به اصطلاح تبدیل به پلتفرمی میشه که همه مردم بازیگر میشن و نقش دولت ها هم به این معنا به اصطلاح کاهش پیدا میکنه و مردم بازیگر اصلی خواهند شد و در اونجا هم باز فناوری های پایه مثل بلاکچین و فناوری های دیگری که مطرح هست به اصطلاح پایه کار قرار گرفته.
با راه اندازی کامل این سرویس، گیر کردن در پیچ و خمهای کارهای اداری از بین می رود. با این وجود بررسی شاخص ها نشان می دهد مشارکت الکترونیکی مردم در کشور رشد چشمگیری داشته.
تو شاخص دولت الکترونیکی یکی از مهمترین بخشش بحث مشارکت الکترونیکیه. این شاخص هم قابل توجهه. ما سال 2016 رتبمون 149 بوده، 2018 شده 111، یعنی ما 38 پله، درسته در رتبه کلی 20 پله صعود کردیم، ولی در شاخص مشارکت الکترونیکی 38 پله صعود کردیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت علاقمندان به برنامه های گفتگوی اجتماعی. امروز شنبه 23 فروردین ماه سال 99 هست. بنده اکبر حسینی مامی در خدمت شما با افتخار هستم. انشالله که روز بسیار خوبی رو هم پشت سر بگذارید. بیاناتی که شنیدید از این دوستان هست: جناب عزیز اکبریان، رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، و آقای دکتر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، و جناب دکتر ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، و بالاخره رسول سرایان، جناب رسول سرایان، رئیس سازمان فناوری اطلاعات بود که مطالبی رو پیرامون دولت الکترونیک تقدیم شما عزیزان کردن. در برنامه ما سعی کردیم تناقض نداشته باشه، و همین که ما حضور دوستان رو تلفنی داریم خودش یکی این هست که مسیر ما هم مسیر دولت الکترونیک است. آقای دکتر صادقی یا پور دکتر پور ابراهیمی زارن پشت خط برنامه هستن. دکتر علیرضا پور ابراهیمی، رئیس اسبق مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید. بر
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمتتون سلام عرض میکنم و خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم مفید باشم در این برنامه.
آی دکتر خیلی ممنونم. خب استحضار پیدا کردید، همین خود عدم حضور فیزیکی جناب عالی در برنامه نشان دهنده این هست که ما اراده داریم که حداقل این برنامه هم در همین مسیری که عنوان برنامه هست بتونیم خدمت حضرت عالی باشیم. خب استحضار دارید، واقعا ما هم ابتدای برنامه تقدیم شنوندگان کردیم مطالب رو که استفاده بسیار مفید و مؤثر از دولت الکترونیک واقعا شعار نمیتونه باشه، تحت عنوان شعار به هیچ جا نخواهیم رسید. بایستی آیا ببینیم که این بستر و سازوکارهای این دولت الکترونیک آیا فراهم شده و در کجا هستیم؟ جناب دکتر صادقی، دکتر پور ابراهیمی،
عرض کنم خدمتتون که من چون از همین الان قبل نشنیدم برنامه رو، این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که وقتی ما صحبت از حوزه دولت الکترونیک یا به طور کلی
آیه دکتر پور ابراهیمی زارن ارتباط انگار برقرار نشد. خب شنوندگان گرامی، ما مشغول گفتگو بودیم با آقای دکتر علیرضا پور ابراهیمی، رئیس اسبق مرکز فناوری اطلاعات، که قطع شد. بریم یه موسیقی بشنویم، برگردیم، ادامه برنامه رو در خدمتتون باشیم. بسیار خوب. جناب دکتر علیرضا پوراباهیمی پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر، مجددا سلام عرض میکنم. جناب علی پیرامون سازوکارهای مفید و مؤثر و کارای در زمینه دولت الکترونیک رو خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، زمین سلام مجدد و پوزش عرض به حضور شما که وقتی صحبت از دولت الکترونیک و سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات میکنیم، همین فرمایش جناب علی سازوکارهای کارا، باید دقت بکنیم که اینها صرفا موضوعات فنی نیست. به عبارتی موارد فنی مثل سخت افزار، نرم افزار، زیر ساختا، شبکه و ارتباطات بسیار ضروری است، لازم است، اما کافی نیست. حوزه های فرهنگی، اجتماعی، عادت کردن مردم به استفاده از این موارد و رعایت الزامات و نکاتی که این مدل، این نوع سرویس ها در بر داره، بسیار نکته مهمی، چه از باب از منظر سرویس دهنده، چه از منظر سرویس گیرنده. امروز شاهد هستیم که بسیاری از کارها به صورت دورکاری انجام میشه در وضعیتی که باهاش مواجه شده، در بیماری که کشور رو و دنیا رو درگیر کرده. این دورکاری میتونه در حوزه های اجرایی باشه، میتونه در حوزه های آموزشی باشه. این دورکاری در بعضی موارد جلسات بین کارکنان با هم هست و بعضی موارد پاسخگویی به نیازمندی مراجعی. به عنوان مثال آموزش رو اگر بخوام مطرح بکنم، وقتی یه معلم یا یک مدرس دانشگاه میخواد این تدریس رو انجام بده، فرض بکنید دانش آموزی که در منزل هست، باید خانواده آمادگی ارتباط شبکه‌ای این دانش آموز رو با مدرسه داشته باشه. من یه مقداری ساده بخوام مطرح بکنم، ما وقتی بچه‌مون تو خونه است، فکر میکنیم تو خونه است، باورمون نمیشه مدرسه است، داره درس میخونه.
بله.
حتی خیلی وقتا مطالعهش هم قبول نمیکنیم، میگیم نه مشق بنویس. ببینید این فرهنگ موضوع مهمی است که این خانواده اولا بپذیره که این دانش آموز، این اولادش که در خانه نشسته، واقعا مثل یک مدرسه داره درس میخونه. یک. دو، بتونه شرایطش رو فراهم کنه. یعنی ما پیش از این که سراغ ابزارهای آموزشی به لحاظ فنی بریم، این فرهنگ باید شدنی باشه، یا اینکه اصلا بررسی بکنیم که در خانواده‌های بعضن پر جمعیت که بنا هست این بچه‌ها کنار هم دیگه بشینن در یه فضای کوچک آپارتمانی، اصلا امکان برگزاری و حضور اون دانش آموز در کلاس هست یا نه. اینها مواردی است که در همه جا، در همه جای دنیا، در بسیاری از سیستم ها باعث شکست سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات میشه، از جمله بله. موضوعات دولت الکترونیک.
بله، خیلی نکات خوبی رو از جناب علی من شنیدم. یکی از کلید واژگان فرهنگ بود، یعنی خود فرهنگ سازی خیلی مهمه. حالا دولت هر چقدر هم بسیار چابک باشه، خیلی هم مؤثر کاراش انجام بده، ولی مردم اگر همکاری نکنن، مثل موضوع بسیار زنده و قابل لمس ویروس کرونا هست که واقعا کم کم مردم، خب ابتدا مانوس نبودن، ولی بعدها کم کم به این شکل، به این سمت اومدن و دارن خودشون عادت میدن یواش یواش. خود فرهنگ سازی واقعا خیلی مهمه، اشاره به جایی فرمودید. اگر ارتباطتون با جناب آقای دکتر ابوالقاسم صادقی، معاون محترم امنیت و اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات برقرار هست، بهشون سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید. خیلی متشکرم.
من از خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و میهمان ارجمند جناب دکتر پوراباهیمی عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. حضرت عالی زارن در زمینه تخصصتون بحث امنیت شبکه و مباحث پیرامونی این موضوع هست. خواهش میکنم به صحبتتون راجع به این موضوع که واقعا با توجه به این که ما به شدت نیاز داریم، مخصوصا در شرایط کنونی، به دولت الکترونیک، راجع به تخصصتونم خواهش میکنم مطالب ارائه بدید.
خواهش میکنم. ببینید، در دورانی که الان ما داریم تجربه میکنیم، که در واقع الزام شدیم اجباراً به اینکه از دسترهای الکترونیکی استفاده های خیلی بیشتری بکنیم. خب به لطف خدا این زیرساخت هایی که الان آماده هست و اینها خودشو نشون داده و الان خدمات خوبی فراهم شده و مردم دارن از این خدماتی که در بستر شبکه ملی اطلاعات فراهم شده و از قبل تمدید شده دارن استفاده میکنن و تلاش میشه که کیفیت اینها هم بهبود پیدا بکنه. طبیعتاً این به عنوان یک ابزار خیلی مؤثر و کارآمد برای پاسخ به چالشی که ما الان درش قرار گرفتیم که لازم رفت و آمدها حداقل بشه، ارتباطات و تماس‌ها حداقل بشه، یه ابزار فوق‌العاده ضروری و فوق‌العاده مفید بوده و خودش رو به خوبی نشون داده. لذا ضرورت در واقع استفاده از این بسترها و اینا به این عنوان انکار در واقع پذیر نیستش. منتها نکته که این وسط وجود داره اینه که خب وقتی که ما از این بسترها و خدمات میخواییم بهره برداری بکنیم، باید مراقبت بکنیم نسبت به این که این استفاده یک استفاده عجولانه نباشه. شاید این موضوع بیشتر هم نگاهش به سمت کسان نیست که دارن خدمات رو ارائه میکنند، اونها باید بیشتر این وسط احساس مسئولیت بکنن. به عنوان مثال من یه دستگاه دولتی هم یا یه دستگاه حاکمیتی هم اومدم دارم یه خدماتی رو به صورت الکترونیکی تصمیم گرفتم اجرا کنم به دلیل محدودیت هایی که در دوران مثلا شیوع کرونا باید رعایت بشه.
درست.
خب وقتی من میخوام این سرویس رو فراهم بکنم، باید حتما یک تمهیدات حداقلی رو کنارش ببینم که ما مواجه نشیم با یک حجمه ای از این که ناگهان ببینیم مثلا اطلاعات مردم در یه جایی حفاظت نشده قرار گرفته و آدم هایی با حداقل دانش فنی میتونن این اطلاعات رو برن بردارن و درخواست خاص و استفاده مختلف ازش داشته باشن.
چه ضرباتی هم میزنه به اعتماد مردم به این دولت.
دقیقا ببینید اگر ما این دقت ها رو به خرج ندیم، دقیقا مصداق در واقع همون کسی هستیم که از چاله در میاد میفته به چاه، یا احیانا یا ضرب المثل دیگه دارن میگن اومدیم ابروش رو درست کنیم زدیم چشش هم کور کردیم. این سرویس ها و خدمات باید با دقت توسعه پیدا کنن، باید حتما تیمای حرفه‌ای و خبره امنیت کنار دستشون باشن، با چابکی با سرعت بالا. هیچ منافاتی هم با راه اندازی سریع سرویس ها اینا نداره، هیچ، من تاکید بکنم این مطلب رو. ولی در این حال باید مراقبت بکنیم این خدماتی که ضروری است و داره توسعه پیدا میکنه توش خدای نکرده باعث نشه که داده های مردم، داده های ملی در سطح کلان بخواد نقض بشه، افشا بشه و در معرض سوء استفاده قرار بگیره و برای مردم ده ها مشکل از نوعی دیگه ایجاد بشه.
آقای دکتر، خوب استفاده کردیم از بیانات حضرت عالی. احساس میکنه این ساختار قانون مشکل داره، ساختار شبکه، ساختار اون مباحثی که فرمودید. به هر حال ما هر چند دفعه در اخبار میشنیم متاسفانه یه آدم مثلا بسیار کم سواد میوه فروش سر چهارراه یا مثلا تو جاده مثلا یه کاری انجام میده، دستگاهی بذاره، یه دستگاه پوزیو در کنارش، بعد کارت تولید میکنه و خیلی راحت میبینی که چقدر این امنیت واقعا الکترونیک رو زیر سوال میبره.
بله.
مشکل نمیدونم آیا ما هنوز نرسیدیم به اون حد بسیار مطمئنی از اطلاعات و شبکه یا بحثای نرم افزار یا سخت افزار.
ببینید تو همه لایه ها اقدامات جدی تو کشور صورت گرفته، هم تو لایه قانونگذاری، هم تو لایه سیاستگذاری، هم تو لایه اجرا، ولی تو همه این لایه ها هنوز هم یک سری تغییرات نیازه. چرا؟ بخش از این موضوع برمیگرده به پویایی بسیار بالا و سرعت تحولاتی که تو حوزه آیتی وجود داره. این نیستش که مثلا ما اگر قانونایی که نوشتیم مثل قانون جرایم رایانه یا امثال هم در گذشته پاسخگوی زمان رو خودش بوده، ولی برای شرایط فعلی باید اینا یک در واقع بروزرسانی‌های توش صورت بگیره. در سیاست گذاری‌هایی که ما انجام دادیم شاید ما نیاز داریم یک سری بازنگری‌هایی رو به سرعت انجام بدیم بر اساس شرایط روز. اون روزی که این سیاست گذاری‌ها انجام شده، چیزی تحت عنوان پدیده مثلا فرض کنید تلفن‌های هوشمند یا بعد مثلا فرض کنید پدیده مثل شبکه‌های اجتماعی با این وفور و ضریب نفوذی که الان داره، بله، اون روز نبوده. خب الان که ما با این پدیده مواجه هستیم طبیعتاً باید بعضی از این راهبردها و استراتژی‌ها بروز بشه. یا تو لایه اجرایی اقداماتی که داره انجام میشه، طبیعتاً ما خودمون که تو لایه اجرایی عملیاتی داریم کار می‌کنیم، تو این لایه اجرایی عملیاتی ما اگر نتونیم خودمون رو نیاز روز رو در واقع درک بکنیم و خودمون رو باهاش رفق بدیم، طبیعتاً خروجی هایی که میدیم برای مردم کاربردی نخواهد بود.
بسیار خوب.
حالا همین رو تعمیم بدیم تو لایه قانون گذاری، تو لایه سیاست گذاری. ما الان خلأ های قانونی داریم در زمینه برخورد
با خلأ قانونی داریم. در واقع به شکلی ما به روز نیستیم، یعنی واقع قوانین مربوط به 10 سال پیش
اندازه کافی به روز نیستش، باید حتما به روز رسانی توشون.
بسیار خوب. ما در جمع میهمانان ارزشمندمون آقای دکتر علیزاده پور ابراهیمی رو داریم که رئیس اسبق مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری بود. صحبت های ایشون هم در ادامه صحبت حضرت علی بشنویم.
بله.
آقای دکتر پور ابراهیمی.
بله. عرض کنم خدمتتون که ببینید این نکاتی که ما مطرح میکنیم خدا نکرده حمله بر این که وضعیت موجود به اصطلاح کمکاری درش بوده یا خوب نیست و اینها نیست. همه تلاش کردن ولی شرایط پیچیده و دشواری است. اینو در ابتدا عرض بکنم. نکته‌ای که وجود داره این استش که ببینید ما سطح فرهنگ و سواد دیجیتالی مردم رو هم باید بالا ببریم. یه فردی، یه آدمی نسبت به یه آنورمالی که در کوچه مثلا میبینه، در مقابل مجتمع مسکونیش میبینه، عکس‌العمل نشون میده. ولی تو آیتی چون آموزش ندیده، چون نمیدونه که چه چیزی میتونه در ادامه مشکل ساز بشه، هیچ اعتراضی نمیکنه. یعنی اگر طرف مقابل که مثلا یه کسی مراجعه کننده از ارباب رجوع آمده یه سرویسی رو مبتنی بر دورکاری از یک ادارهی بگیره،
بله،
اگر یه آنورمالی میبینه اعتراض نمیکنه، در حالی که اگه حضوری اونجا میرفت ممکن بود اعتراض کنه. چرا؟ برای اینکه نمیدونه. یعنی ما باید سطح فرهنگ عمومی رو در این زمینه
تمرکز از تالی رو فرهنگ سازی عمومی است.
ببینید خیلی مهمه. بله. و نکته دیگه از بود من تو این همین ایام تعطیل و اینها یه مقداری مطالعه میکردم که سایر کشورها چه وضعیتی دارن. ما کشورمون، حالا یه چند لحظه کرونا رو کنار بذاریم، کشورمون یه کشور حادث خیزه و آیتی میتونه به ما کمک بکنه در حالی که این اتفاق نیفتاده. ما آمدیم، اون کاری که شده اینه که دولت الکترونیک یه توسعه هایی داشته و همه داریم میبینیم فعالیت های خوبی شده، اما جایگزین فعالیت های عادی در شرایط بحران بهش اینطور نگاه نکردیم. خیلی از کشورها، حالا تعدادی از کشورها، خیلی نه، این رو به این عنوان نگاه کردن، یعنی آمدن ساز و کارهایی رو فراهم آوردن که در صورت بروز بحران مثل سیل، مثل زلزله، مثل مشکلات جوی عرض کنم که آیتی جایگزین بشه، در حالی که ما اصلا اینطور نگاه نکردیم. و اگر این می بود، یعنی اگر ما میگفتیم که خب مثلا فرض میکنید یک اتفاقی بیفته یا مثل آلودگی هوا، مثل خدای نکرده زلزله، ارتباط و قطع بشه، مردم نتونن برن بیان، آی تی به عنوان دولت الکترونیک چه خدماتی رو میتونه بده و چه مشکلاتی میتونه حل بکنه. ما حتی در بحران ها که داشتیم مثل سیل و زلزله از آی تی بهره برداری درستی برای توزیع اقلاممون نکردیم، نتونستیم بکنیم.
درست.
این هم باید دیده بشه.
بسیار متشکرم. بسیار.
از بعد بحران هم باید بهش حتما
سپاسگزارم.
و الان تمرین خوبی است.
بله. شنوندگان گرامی، در گفتگوی اجتماعی امروز ما این صدای آقای دکتر علیرضا پور بهم بود که شنیدید، رئیس اسبق مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری. آقای دکتر پور بهم، با حضرت عالی فعلا خداحافظی بکنیم. میهمانان دیگه هم به جمع ما خواهم پیوست. برای حضرت عالی آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی دارم.
بنده هم همینطور، ممنونم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت و اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، همچنان با ما خواهند بود. آقای دکتر، با توجه به این که به هر شکل ما در شرایط خاصی قرار گرفتیم در این یکی دو ماه و چند هفته،
بله،
یه سوالی مطرح میشه. خب کشورهای پیشرفته اروپایی که اونها خیلی وقتی در فضای دولت الکترونیک هستن،
بله،
ولی باز میبینیم که در بحث شیوع کرونا و در مباحث مدیریت بحران کرونا خیلی نتونستن توفیق داشته باشند.
بله.
و این رو در چی میبینید؟ چون ما میگیم خب ما هنوز مشکل فناوری، مشکل فرهنگ، و اونا که خیلی زودتر از ما به اینجا رسیدن که حتما خریداشون رو با اینترنت انجام بدن و فضای مجازیشون بسیار بسیار قوی تر از ما هست، ولی بله، میبینیم که نتونستن خیلی مدیریت بکنن.
بله. ببینید این موضوع خب نحوه دو تا بحث اینجا هست. یکی مدیریت در واقع شیوع، عذر میخوام من یه زستان گرفته است، مدیریت شیوع بیماری هست، یکی استفاده بهره و بهره‌برداری حداکثری از فضای مجازی هست. خب اون بحث اول خب چیزیست که بالاخره دوستان در نظام سلامت و کمیته ستاد ملی مدیریت و مقابله با این بیماری دارن دنبال میکنن و خب فعالیت‌های بسیار بسیار گسترده‌ای داره انجام میشه. اون توفیقات بیشتر از اون ناحیه است. بخشی از اون طبیعتاً با اتکای به خدمات الکترونیکی داره صورت میگیره. سامانه‌هایی که وزارت بهداشت تو همین مدت رونمایی کردن و فعال کردن و داره خوب انصافاً کمک میکنه توی این فضا و داره به خوبی کار رو پیش میبره و جای تقدیر خسته نباشید هم داره برای دوستان
همیتوره.
و ما هم هر جایی که نیاز بوده و دستمون رسیده کمک کردیم، اطلاع رسانی کردیم، پیگیری کردیم. یه بحث دیگه هست این که بله ما طبیعتاً در بلوغ و ضریب نفوذ فضای مجازی در زندگی روزمره مردم به هیچ عنوان در حد اون کشورها نیستیم، پس چرا اونها توی مقابله توفیق ما رو نداشتن؟ این به فضای مجازی شاید صرفاً بر نگرده. بله ما تونستیم از فضای مجازی تو این زمینه بهره برداری بسیار خوبی کنیم برای حداقل کردن ترددها، حداقل کردن ارتباطها و تماسها و این واقعا چیزی بود که با همت متخصصان و لطف خدا تونست صورت بگیره و همکاری مردم. ولی این که چرا اونجا خب شیوع بالا رفته چیزیه که واقعا از نظر تخصصی میخواد، توی سری بنده نیستش، در نظام سلامت این موضوع رو میتونن طبیعتا تحلیل بکنن و بگن چرا اونجاها الان نفوذ در واقع شیوع اینقدر بالا رفته. اون چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که در درجه اول از خدمات حوزه فضای مجازی تونستیم استفاده خوبی تو این زمینه بکنیم. در درجه دوم این استفاده یک شبه قابل ایجاد نبود. چیزی که مردم عزیز باید توجه داشته باشن اینه که این محصول چندین سال زحمته که امروزه ما به شرایطی رسیدیم که وقتی در شیوع کرونا هم قراره که ناگهان همه خانه نشین بشن، باز خدمات این وسط میتونه یه بخش خوبی از اینو پوشش بده. خب این خدمات که یک شبه و یه هفته ای ایجاد نشدن به خاطر کرونا، ایجاد نشدن، اینا سالها سرمایه گذاری شده، فعالیت شده تا رسیده به نقطه‌ای که ما در شرایط بحران هم حتی میتونیم استفاده های مناسب و مطلوب رو از اینا ببریم و کاری کنیم که مردم کمتر احساس مشکل و خلای اساسی کنن و بتونن واقعا اون کمپینی که راه افتاده بود در خانه بمانیم رو بهش عمل بکنن، که حالا الحمدلله باعث شد یه مقدار آمارها تو کشور ما رو به افول بره. امیدواریم همین روند ادامه پیدا بکنه.
امیدواریم. خیلی متشکرم.
بسیار در من فقط از آخر متشکرم. در ازای این موضوعات ما کاری که بایستی انجام بدیم اینه که همونجوری که دکتر پوربرین هم اشاره فرمودن به درستی، هم ارائه دهندگان خدمات هم مردم که از خدمات قرار استفاده بکنن باید خیلی با دقت این کار رو بکنن که خدا نکرده داده هاشون در معرض سوء استفاده قرار نگیره.
سپاسگزارم. بی نهایت ممنونم از آقای دکتر ابوالقاسم صادقی، معاون محترم امنیت و اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات. با شما خدافظی میکنیم. با مهمانی دیگر در همراه هستیم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید. برنامه گفتگوی اجتماعی ما امروز از رادیو گفتگو، رادیو اندیشه هاست. آقای دکتر نیما میرشکاری اگر پشت خط هستن من خدمتون سلام عرض میکنم. روزتون بخیر.
منم سلام عرض ادبم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر نیما میرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهش کرده یه بانک مرکزی هستن. خب خوبه ایشون هم از نقطه نظر مباحث بانک و الان دغدغه‌ای که حالا شنوندگان داشتن راجع به دولت الکترونیکی و مباحث تزلزل در بعضی از این داده‌ها و مشکلاتی که فراروی اون هست. آقای دکتر شما راجع به این که ما در کجا هستیم با توجه به این که خب رمز پویا، رمز یک بار مصرف، یک با در واقع اینها هم اومد و البته باید ببینیم که آمارها نشان دهنده کاهش جرایم رایانه‌ای هست یا نه، در خدمت شما هست.
عرض کنم خدمتتون بله، اگر حالا مقدمه صحبت رو با رمز دوم پویا بخوایم شروع بکنیم، سوالی که فرمودین در خصوص آمارها، بله شواهد نشون میده که ما آمار فیشینگمون یا همون سایت های جعلیمون که از رمز کارت ها سوء استفاده می کردن و کارت ها رو بعدا خالی می کردن بسیار بسیار کاهش پیدا کرده.
خدا رو شکر.
و خوشبختانه راهکار خوبی، هرچند میدونم که مشتریان رو به زحمت بیشتری میندازه، میدونم که روش ایدئال نیست، روش بهینه نیست، ولی خب همیشه هم گفته میشه که امنیت و سهولت دو